ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 تیر 1401 برابر با 9 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. وقت همگی بخیر. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر سرشناس ایرانی و مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های ارشد اصلاح طلبان روز جمعه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خبرگزاری مهر اتهام آقای تاج‌زاده را اقدام علیه امنیتی اعلام کرده و نوشته است که او با دستور قضایی بازداشت شده. فخر سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، در اینستاگرام خود درباره بازداشت همسرش در ساعت 11 جمعه شب گفت:
متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردند. 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردن. من نزدیک خونه بودم که یه تماس از یک تلفن ناشناس با من شد و گفتن که همسر شما مهمان دادستانی هستند و همسر شما رو میبریم دادستانی.
مصطفی تاج‌زاده که پس از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، خرداد 95 پس از اتمام دوران محکومیت 7 ساله‌اش از زندان آزاد شد. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا اتهام محمد رسولوف و مصطفی آل احمد را ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان اعلام کرده است. در ارتباط با همین موضوع، سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه بازداشت آقای رسولوف و آقای آل احمد را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های اساسی خواند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد. بیش از 100 سینماگر ایرانی ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای از ماموران و نظامیان جمهوری اسلامی خواسته بودند اسلحه‌هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت ایران بازگردند. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان این بیانیه بودند که با عنوان تفنگت را زمین بگذار معروف شد. در خبر دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و شوشتر تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اهواز شعار می‌دادند: بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. اما شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، روز شنبه خبر داد که دادگاه دخترش برگزار شده و او با قید وثیقه 700 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. مریم کریم بیگی 1 ماه پیش به دست ماموران امنیتی بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد. پس از آن اعلام شد که او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مریم کریم بیگی خواهر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال 1388 است. در خبر دیگر هم شیما قوشه، وکیل پرونده شاکیان کیوان اماموردی، متهم به تجاوز به 10 زن جوان، روز شنبه در توییتی از محکومیت او به اعدام در دادگاه بدوی خبر داد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را در بخش دیگر خبری دنبال کنید و از وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. گزارشی داریم در مورد قطع کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه. گفتگویی داریم در مورد بازداشتی های اخیر در ایران و از آخرین تحولات روسیه گزارش هایی داریم. برای شنیدن این گزارش ها همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها گفته شد، خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز از بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر سرشناس ایرانی و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی داشت خبر داشتیم. در همین زمینه با همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه صحنه در رادیو فردا، گفتگو کردم و از او پرسیدم این دو سینماگر در این بیانیه از حکومت چه می‌خواستند که در انتها منجر به بازداشت اونها شد.
در جریان فاجعه متروپول، در واکنش‌های مختلفی که به این موضوع دیده شد، بیانیه‌ای هم منتشر شد که گروهی از سینماگران اون رو منتشر کرده بودن و در اون به موضوع اعتراض‌های مردم به فاجعه متروپول اشاره شده بود و خطاب به نیروهای نظامی خواسته شده بود که در واکنش به این اعتراض‌ها از خشونت پرهیز بکنن و ترکیبی به نام تفنگت را زمین بگذار رو به کار برده بودن در بیانیه که اشاره‌ای به این بود که از خشونت پرهیز بشه و با معترضان به شیوه‌های پیشینی که معمولاً در جمهوری اسلامی دیده میشه برخورد نشه. این موضوع در واقع مهمترین نکته‌ای بود که در بیانیه به چشم می‌خورد که بلافاصله بعد از انتشار هم با واکنش‌های مختلفی روبرو شد و چهره‌ها، نهادها و رسانه‌های نزدیک به حکومت از این ترکیب و استفاده از این مطالبه انتقاد کرده بودند. حتی بخش‌های مختلفی از مدیریت سینمایی و فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی که معمولاً نسبت به بیانیه‌های مرتبط با تحولات سیاسی اجتماعی سینماگران واکنشی نشون نمی‌دادن، بلافاصله بعد از اون هم بهش واکنش نشون دادن. واکنش‌های طولانی هم بود، یعنی به صورت مقطعی نبود. می‌بینیم که تا امروز هم در واقع حساسیت‌ها نسبت بهش وجود داشته که به بازداشت دو سینماگر شناخته شده هم منتهی شده.
آیا خطری دیگر هنرمندان رو تهدید می‌کنه که این بیانیه رو امضا کرده بودن؟
خب بعد از انتشار بیانیه، در واکنش‌های انتقادی که نزدیکان حکومت و رسانه‌ها و چهره‌ها نشون دادن، درخواستی مطرح شده بود مبنی بر اعلام براءت از امضای این بیانیه و خطاب به کسانی که این بیانیه را امضا کرده بودن، می‌خواستن که به نوعی عقب نشینی کنن از خواسته مطرح شده در این بیانیه. تو همون روزا هم برخی امضا کنندگان اون بیانیه اظهار نظرهایی داشتن، بیشتر چهره‌های کمتر شناخته شده‌ای بودند که عموماً در گفتگوهایی با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت، نهادهای مختلف حکومتی، از این بیانیه ابراز براءت می‌کردند و می‌گفتند که مثلا با محتوای کامل این بیانیه موافق نیستیم یا از اون مطلع نبودیم. اما چهره‌های شناخته شده و کسانی که پیشتر هم سابقه این نوع همراهی‌ها داشتن بر موضع خودشون پافشاری کردن. حتی مدیریت سینمایی دولت ابراهیم رئیسی هم در یک اظهار نظری از این موضوع انتقاد کرد و گفت که این پافشاری‌ها و این خواسته‌ها در نظر گرفته خواهد شد در سوابق این سینماگران و حالا باید دید که آیا بیشتر از این شکل برخورد هم پیش خواهد رفت. می‌دونیم که خب محمد رسولوف و مصطفی آل احمد پیشتر هم بیانیه‌های مختلفی رو در حمایت از معترضان علیه حکومت در زمینه‌های مختلف در شکل‌های گوناگون امضا کرده بودند و منتشر کرده بودند. به نظر می‌رسه این شکل نهایی برخوردی می‌تونه باشه که صورت گرفته و بعید هست که با سینماگر دیگری در این شکل بخوان برخورد کنن، مگر اینکه مجموعه اتفاقات یا واکنش‌های تعداد دیگری از سینماگران به شکلی باشه که بخوان اون شکل به این شکل هم برخوردهای شبیه بازداشت داشته باشن.
اساساً بازداشت این سینماگران از سوی دولت چه پیامی رو متبادر میکنه؟
خب میدونیم در این شکل برخورد با سینماگران در ماه‌های اخیر مواردی از بازداشت داره دیده میشه در شکل‌های مختلف، از مستندسازان تا چنین نام‌ها شناخته شده مثل محمد رسولوف که اعتبار بین‌المللی قابل توجهی هم داره. به نظر میرسه که شکل حضورهای اجتماعی یا آثار اجتماعی سینماگران و مطالباتشون در زمینهای مختلف اجتماعی سیاسی به اون میزان از حساسیت‌های رسیده که حکومت رو بران داشته که از مهم مهمترین ابزارش که همون بازداشت که یکی از شدیدترین نوع برخوردها میتونه باشه استفاده داره میکنه و در واقع میخواد این پیام رو به نظر میرسه برسونه که ما همچنان شرایطمون رو و استفاده از ابزارهای خاصمون رو محفوظ میدونیم برای خودمون. این شکل برخوردها در این قالب و در این گستردگی رو صرفا در دورانهایی که مطالبات سیاسی اجتماعی و تحولات سیاسی اجتماعی اوج گرفته بود میدیدیم، مقاطعی مثل مثلا سالهای 88 یا سال 98 و یک بار دیگه در حالا در سال 1401 این نوع برخوردها نشون میده که حساسیت ها داره دوباره بیشتر میشه و نگرانی های احتمالا حکومت هم از تاثیرگذاری این مطالبات اجتماعی سیاسی هنرمندان و چهره‌های شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر زیاد شده که قائل شدن به این نوع برخوردها و استفاده از ابزاری مثل بازداشت که میشه انتظار داشت که با واکنش‌های مختلفی هم روبرو بشه دیگه. در همین ساعت‌های اخیر دبیر هنری جشنواره فیلم برلین ابراز نگرانی کرده نسبت به بازداشت محمد رسولوف که برنده خرس طلایی همین جشنواره هم بود در دور 2020 و همینطور جزو داوران رویداد جشنواره فیلم برلین هم بود در سال 2021 و میشه به همین مبنا پیش بینی کرد که این واکنش‌های گسترده‌ای هم در پی خواهد داشت. حالا بعد دید که با وجود این واکنش‌ها بازم حکومت اصرار می‌کنه به استفاده از این نوع ابزارها یا نه.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه صحنه در رادیو فردا. اما در همین زمینه با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم در حال حاضر ما شاهد دامنه گسترده‌ای از این بازداشت‌ها در ایران هستیم، در حالی که در حال حاضر ایران در شرایط بد اقتصادی به سر می‌بره، همچنین جمهوری اسلامی چه در منطقه و چه در جهان جایگاه بسیار تنش‌زایی داره. روز گذشته مصطفی تاج‌زاده از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب رو هم بازداشت کردند. هدف از این بازداشت‌ها از سوی نیروهای امنیتی چه بوده و چرا او رو بازداشت کردند؟
این بازداشت‌ها نوعی ترساندن از روی ترسه، یعنی جمهوری اسلامی از ترس این که اعتراضات مردمی شعله‌ور نشه و کنترل اوضاع و فضای سیاسی از دستشون خارج نشه، میان به صورت نقطه زنی کسانی رو که شجاعت مدنی دارن، جرأت موج‌افشانی دارن و همچنین توان جمع کردن و نقطه اتصال به جمع هستن رو بازداشت میکنن. آقای تاج‌زاده یکی از این چهره‌های پایدار و مقاوم هست بین اصلاح طلبان و جلودار اونهاست با شجاعت و صراحت. اگر راه حلی درست ارائه نمیده ولی آسیب شناسی درستی انجام میده و آدرس درستی میده مشکلات کشور رو به آقای خامنه‌ای و سیستمش و نوع حکمرانیش آدرس میده. معنای سیاسی بازداشت آقای تاج‌زاده البته نادرستی توقع اصلاح طلبی رو نشون میده، اما بازداشت کنندگان آقای تاج‌زاده هدف مهمتری دارند، یعنی یک هدف امنیتی دارند و من فکر میکنم باید بیشتر روی این توجه و تمرکز راهبردی بکنیم و اون این هست که هر گونه کنشگری، جرأت، امید رو تبدیل به ترس و انفعال بکنن. به آقای تاج‌زاده گفته بودن که خیابان خط سرخ ماست. آقای تاج‌زاده هم خب تا مدتی این رو رعایت میکرد، با اعتراضات خیابانی مخالف بود، ولی مدتی است که آقای تاج‌زاده حداقل از جنبش‌های خیابانی و اعتراضات خیابانی مطالبه محور معلمان و بازنشستگان و کارگران حمایت میکرد. حالا با نوع اعتراضات شورشی همچنان زاویه داشت و فکر میکنم عبور آقای تاج‌زاده از این خط سرخ به همچین این روی کار آمدن آقای کاظمی در اطلاعات سپاه داره میگه که من حتی تندتر از طائب فضا رو خواهم بست. بنابراین ما شاهد هستیم که آقای تاج‌زاده بازداشت میشه. خبرهایی هم شنیده شد که آقای جلای پور محمد رضا هم مفقود شده و فکر میکنم که این نوعی ترساندن از روی ترسه.
جمهوری اسلامی تا کی میخواد به این بازداشت ها ادامه بده و با این بازداشت ها چه پیامی رو میخواد به مردم برسونه؟
جمهوری اسلامی خب در مدیریت اقتصادی شما چه اقتصاد مقاومتی مینامی چه کس خورده، بنابراین میدونی که وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد ولی بهتر نخواهد شد. همچنین با توجه به بازی که در مسئله پرونده هستی و مذاکرات هستی راه انداخته و اون بازی تأخیری و تعلل هست، اونجا هم چشماندازی برای اندکی گشایش در برابر خودش نمیبینه. بنابراین فضا رو مرتب امنیتی تر میکنه، چون میدونه که با اعتراضات مردمی بیشتری مواجه خواهد شد. میاد افرادی رو از سیاسیون یا هنرمندانی که به هر حال شجاعت مدنی دارن، آقای رسولوف، آقای آل احمد، اینها آقای رسولوف یه چهره شناخته شده جهانی است و آقای آل احمد و رسولوف آمدن اون بیانیه هنرمندا در اعتراض به ماجرای متروپول رو منتشر کردن. جمهوری اسلامی میخواد در واقع این شجاعت رو بگیره، اما اینکه تا کی ادامه داره، تا موقعی که اعتراضات و این خطر اعتراضات وجود داره. ولی مردم هم خب به این سرکوب عادت کردن، به تعبیر قبل انقلاب نهضت ادامه دارد. اما بخشی از این که چقدر در کوتاه مدت تأثیر بگذارد یا نگذارد به طیف و پیرامون بازداشت شده ها برمیگرده، یعنی اصلاح طلبان و هنرمندها. آیا اینها میتوانند جای خالی تاج‌زاده ها رو و رسولوف ها و آل احمد ها رو پر بکنند یا نه؟ جمهوری اسلامی در واقع میخواد با زدن پرچمدارها پرچم اعتراض رو بیاندازه، اما اگر کسانی باشند که این پرچم رو به دستشون بگیرن، کمان فسابق جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد. و چون اقتصاد و معیشت مردم هست و مثلا تقاضای رأی منکو نیست که مثلا طرف از رأیش صرف نظر بکنه تو خونه بره بشینه، این باید اجاره خونه بده، مردم باید هزینه زندگیشون در بیارن، و چون اصلاحی در پیش و رفاهی در پیش نخواهد بود، قطعا این اعتراضات ادامه خواهد داشت. حالا حکومت هم از همون روش نقطه زنی و سرکوب ها کماف سابق استفاده خواهد کرد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد بازداشت‌های فعال‌های مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
مقدمات فروپاشی نظام جمهوری اسلامی نزدیکه. اگر همینطور تحریم ها و فشار های بین‌المللی ادامه پیدا کنه، نظام دو را بیشتر هم یا مذاکره کنه یا نابود بشه. بنابراین آمریکا به هیچ وجه نبایستی به مذاکرات برجام برگرده.
دولت مردان ایران خودشان در رفاه هستند، ملت چی میکشن براشون هیچ اهمیتی نداره. طی 3 سال گذشته این ثابت میکنه. هم بیارن دست در جیب ملت میکنن. آقای رئیسی، در جراحی اقتصادی چی بنایی بر سر ملت آوردی؟ لعنت بر هر چی دکتاتوری، لعنت بر هر چی دروغگویی، لعنت بر هر چی قاتلی.
دهمه، من 2 میلیون بوش حقوق گرفتم، امروز تموم شده. فرمانده، اگه اجازه بدی میخوام من میدان آزادی جدایی کنم. من کارمند صندوق بازنشسته کشوری هستم، پولام الان تموم شده، چیکار کنم؟ دهمه، 10 تیره چیکار کنم؟ شما بفرمایید. فرمانده، تشکر. فرمانده، خدافظ. فرمانده آقای خامنه‌ای. فرمانده،
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستیم. اما به روسیه میریم. همزمان با نبردهای سنگین و تشدید موشکباران شهرهای اوکراین از سوی روسیه، کیف ابراز اطمینان کرده که در هر سناریو این جنگ با شکست مسکو پایان می‌یابد. رئیس جمهوری اوکراین میگوید به شرط افزایش کمک‌های نظامی غرب، شکست روسیه تا پیش از پایان سال جاری میلادی رقم خواهد خورد. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
به گفته رئیس جمهور اوکراین، بر هیچ کس پنهان نیست کرملین مایل به نابودی اوکراین است و از مدت ها پیش برای اجرای این طرح اقدام کرده. ولادیمیر زلنسکی در این حال ابراز اطمینان کرد که اگر سلاح های غربی به موقع در اختیار ارتش اوکراین قرار گیرد، درگیری ها تا پایان سال طول می کشد. اما سرانجام روسیه ناچار خواهد بود با جدیت مذاکرات صلح را دنبال کند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، ولادیمیر پوتین که برای آغاز جنگ دستور داد، می تواند برای پایان آن نیز دستور دهد و فوراً کشتار و خرابی را متوقف کند. به ویژه که به گفته رئیس جمهور اوکراین روسیه با تحمل تلفات سنگین صرفاً زمین سوخته تصاحب میکند. رئیس جمهور اوکراین روز گذشته از استان دنیپرو و زادگاهش شهر کریوریخ دیدار و از نظامیان مدافع این منطقه تقدیر کرد. ساعتی پس از خروج وی این منطقه هدف شدیدترین مشکبران روسیه در هفته های اخیر قرار گرفت. طی 24 ساعت گذشته خارکیف، میکولایف، سومی و شهرهای در مناطق تحت کنترل ارتش اوکراین در استان دنیتسک نیز شاهد حملات شدید موشکی بودند که به کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی انجامید. انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه وضعیت میدانی در اوکراین را دنبال میکند، معتقد است ارتش روسیه برای حمله گسترده آماده میشود و تحرکات اخیر اهم از نبردهای پراکنده و مشکبران شهرهای نزدیک خط مقدم برای آن است زمان آغاز حملات اصلی قابل پیشبینی نباشد. ایگور کچیتکوف، کارشناس مسائل نظامی، میگوید زمان و چگونگی پایان این جنگ فرسایشی همچنان مشخص نیست.
ولادیمیر پوتین صراحتاً میگوید اوکراین را کشوری مستقل نمیداند و دولتش قانونی نیست. طبعاً هدف وی نیست تغییر حکومت و بسته به توان ارتش و اقتصادش اشغال، تجزیه و یا الحاق هرچه بیشتر قلمرو اوکراین است. از دید وی این جنگ کم هزینه و نتیجه بخش است. در مقابل اوکراین این جنگ را آزمونی برای بقای خود میداند. سلاح‌های سنگین که غرب سرانجام برای ارسال آن به اوکراین تصمیم گرفته بهتر از نمونه‌های مشابه روسیه است و به مقامات اوکراینی امید داده که می‌توانند بر روسیه غلبه کنند. در این حال استعداد نظامی ارتش اوکراین قابل قیاس با ارتش روسیه نیست و این برتری به روسیه اجازه می‌دهد به زور موشک و توپخانه هر چه در مقابلش هست را نابود کند. در این شرایط طرفین آمادند تا جایی که توان دارند به جنگ ادامه دهند.
سفیر روسیه در بریتانیا اوکراین را فراخواند که هر چه سریعتر مطالبات روسیه در مذاکره را بپذیرد و در غیر این صورت برای شکست سنگین آماده شود. این در حالی است که مقامات اوکراینی معتقدند به رغم تلفات سنگین و عقب نشینی نیروهای اوکراینی از استان لوهانسک که عملاً به طور کامل به دست روسیه افتاده، مسکو در جنگ پیروز نخواهد شد. الکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، جمعه گفت سه سناریو برای پایان جنگ پیش بینی می‌کند. اول، پشت میز مذاکره پس از عقب نشینی نیروهای روس. دوم، ادامه جنگ فرسایشی که طی آن اوکراین به کمک همپیمانان غربیش به ارتش روسیه ضربه جبران نپذیر وارد خواهد کرد و سوم، فروپاشی روسیه. وی گفت بیش از 1,000,000 نفر در ارتش، مرزبانی، گارد ملی و پلیس اوکراین مشغول دفاع از این کشور هستند. در ادامه این اظهارات میخائیل پودولاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، گفت دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب به ویژه راکت انداز هایمارس اجازه داده اوکراین طی روزهای اخیر بسیاری از زاغه‌های مهمات و تأسیسات نظامی ارتش روسیه در مناطق اشغال شده را نابود کند. جمعه آمریکا اعلام کرد مجدداً 4 سامانه هایمارس در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهد. یک نماینده پنتاگون گفت روسیه باید بداند آمریکا و متحدانش اوکراین را تنها نمی‌گذارند و برنامه طولانی مدت برای تجهیز ارتش این کشور تدوین شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای نخستین بار پس از 11 سال به شهر حلب رفت، شهری که بخش‌های مهمی از آن در جریان جنگ داخلی تخریب شد. این در حالی است که تلاش‌ها برای تمدید مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان ناکام ماند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
تلاش شورای امنیت برای ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه ناکام ماند. با وتوی روسیه پیشنویس قطعنامه تمدید یک ساله ارسال کمک ها وتو شد. دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در این باره گفت:
спасибо, господин председатель. Наша делегация проголосовала против
проекта. آقای رئیس، متشکرم. هیئت ما به پیشنویس قطعنامه که به دنبال تمدید یک ساله سازوکار کمک فرامرزی به سوریه است رأی منفی داد. ما متاسفیم که تلاش‌های ایرلند و نروژ که در مسائل بشردوستانه صاحب نظرند نتیجه نداد و بهترین راه برای حل مسائل را پیدا نکردند. موضع ما از ابتدا روشن بود. تلاش‌های همکاران ایرلندی و غربی ناکافی یا ناقص بود.
پیشنویس قطعنامه تهیه شده توسط نروژ و ایرلند و عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل امکان استفاده از گذرگاه باب الهوا در مرز سوریه و ترکیه را تا 10 ژوئیه سال 2023 تمدید کرده بود. سال 2014 شورای امنیت در قطعنامه ای مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه تحت کنترل مخالفان به طور مستقیم و بدون عبور از منطقه تحت کنترل دولت را تصویب کرده بود، مجوزی که 10 ژوئیه به پایان می‌رسد و وتوی روسیه مانع تمدید آن شد، رویکردی که خشم غرب را برانگیخت. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد:
Colleagues, this is a dark day in the Security Council. When we sit in this ornate chamber, it's easy to lose sight of the real-life consequences of our votes.
همکاران، این یک روز سیاه در شورای امنیت است. وقتی ما در این اتاق آراسته نشسته ایم و به راحتی مردم با رأی ما زندگی خود را می‌بازند. تأثیر این رأی برای بیش از 4 میلیون نفر ساکن شمال غرب سوریه در فاصله 5000 مایلی ما وخیم خواهد بود. با توجه به رأی یکی از اعضای شورا، بیمارستان ها مجبور خواهند شد دیگر بیماری را نپذیرند زیرا تجهیزات و داروی لازم را ندارند. احتمالاً مدارس هم درهای خود را خواهند بست و کودکان از آموزش محروم خواهند شد. کمک‌های غذایی که 85 هزار نفر با آن تکیه دارند متوقف خواهد شد. کیت‌های حیاتی نجات دهنده 250 هزار زن و دختر نایاب و محموله‌های داروهای حیاتی متوقف خواهد شد. اکنون زمان سخنان نرم و لطیف نیست. از مدت‌ها پیش گفتم که این موضوع مرگ و زندگی است. به شکل غم‌انگیزی مردم به خاطر رأی کشوری که با بی‌شرمی از حق وتو استفاده کرد خواهند مرد.
Getting this done was the bare minimum. This resolution was already an extreme compromise.
روسیه میگوید با تمدید این مجوز برای حداکثر 6 ماه موافق است، اما اکثر اعضای شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و 30 سازمان امدادرسان غیر دولتی خواهان تمدید یک ساله مجوز هستند. اختلافهای سیاسی در جامعه جهانی که بر زندگی مردم تأثیر میگذارد. مسکو که حامی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است میگوید با ارسال کمک‌ها از راه دولت مشکلی ندارد. کشورهای غربی از جمله فرانسه تأکید می‌کنند که اقدام‌ها از راه دولت سوریه از جمله بازسازی این کشور باید منوط به اصلاحات سیاسی باشد. دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد:
سندی که به رأی گذاشته شد بیش از هر چیزی منافع دمشق که باید ذینفع اصلی باشد را نادیده گرفته است. کشورهای عضو شورای امنیت در مجموع نتوانستند اهدافی که ما به اتفاق آرا برای تلاش جهت آن توافق کرده بودیم را برآورده کنند.
از سوی دیگر بشار اسد پس از 11 سال برای نخستین بار از استان و شهر حلب بازدید کرد، منطقه ای تاریخی که جنگ داخلی در سوریه بسیاری از بخش‌های آن را منهدم کرد. در جریان جنگ منطقه شرق حلب که محل حضور مخالفان بود در پی محاصره نیروهای دولتی و بمباران سنگین نیروهای دولتی، شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و ارتش روسیه به شدت تخریب شد. اکنون بشار اسد به این شهر رفته و 2 نیروگاه افتتاح کرد، نیروگاه های آب و برق. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه:
هیچ کدام از شهرهای بزرگ همچون حلب رنج ندیدند، نه در آب و نه در برق، نه خدمات و نه خمپارهایی که بر آن فرو ریخت. پس این حق حلب است که بزرگترین بهره‌مند از این دستاورد باشد.
حلب ان تكون هي المستفيد الاكبر من هذا الانجاز.
با وجود فروکش کردن جنگ در سوریه و ادامه حیات نظام این کشور، اما به نظر می رسد راه تا ثبات کامل سوریه همچنان دراز است و این کشور همچنان صحنه رقابت های بین المللی و منطقه ای خواهد بود.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما به ایران میریم و افزایش بیماری کرونا. خیلی کوتاه بگم که همزمان با قرمز شدن وضعیت چند شهر ایران در نقشه کرونا، وزارت بهداشت به شهروندان این شهرها توصیه کرد که در تمامی فضاها ماسک بزنن. این توصیه یک روز پس از اون مطرح میشه که وزارت بهداشت گفته وضعیت 4 شهر در ایران قرمز و 14 شهر نارنجی اعلام شده. با اتمام این خبر به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم میرسیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودین. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید.